بسم الله الرحمن الرحیم. رسالة الحدوث صفحه 95 سطر 10. و ایزن لهو وحدتون اتصالیه و کسرتون تجددیه، فمن جهت کونه امرن واحدن یجب ان یکون لهو فاعلون واحد و قابلون واحد. بحثمون در این فصل هشتم در زمان بود، در اثبات زمان، نه در ماهیت زمان. اگرچه شاید در لابلای بحثم به ماهیت زمان اشاره بشه. من جلسه گذشته رو گمان میکنم بعضی این نکته هاشو باید ذکر بکنم، نمیدونم گفتم یا نگفتم. اگر گفتم تکرار میشه، شاید ایرادی نداشته باشه، بالاخره باعث بهتر جا گرفتن در ذهن میشه. اگرم نگفتم که خب الان گفته میشه و چون نکته های مفیدیه لازم میکنم که بیان بشن. در ابتدای این فصل عبارت اینطور بود: انهو به هویت هل اتصالیه و ما یعرض ها من الانقسام. تو این دو جمله‌ای که من خوندم دو مطلب هست. یکی وجود زمان رو داره توضیح میده که چگونه وجودی است. دومم یکی از عوارض زمان رو داره ذکر میکنه. انهو به هویت هل اتصالیه بیان میکنه که وجودش وجود اتصالیه، وجود ثابت نیست بلکه وجود مستمره، وجود منقطع هم نیست، نه ثابت هست نه منقطع بلکه مستمره. وجود ما ها منقطعه، یعنی یه زمانی تموم میشه، وجود دنیاییمون البته، اصل وجودمون تموم نمیشه، ما برای ابد ساخته شدیم، اما وجود دنیاییمون تموم میشه. پس ما وجود منقطعی داریم، اما زمان این چنین نیست، زمان وجودش منقطعی نیست. وجود واجب تعالی و وجود عقول وجود ثابته که اصلا استمرار و اتصال توش نیست، اما این وجود زمان وجود اتصالیه، یعنی با استمرار همراهه، قطع نمیشه، ولی این چنین هم نیست که باقی ثابت بمانه، باقی هست ولی ثابت نیست، بلکه دائما این زمان وجودش عبور میکنه ولی اتصال داره. خب انهو به هویت اتصالی روشن شد که زمان دارای یک هویت، هویت یعنی وجود، دارای یک هویت اتصالی است. چون دارای هویت اتصالی است بهش میگیم مقدار. مقدارم همینطوره، مقدارم یه وجود اتصالی داره. حالا ممکنه بعضی مقادیر منقطع بشند اما زمان منقطع نمیشه، ولی من به انقطاعش کار ندارم، اتصالش الان مورد توجه منه. مسافت رو شما ملاحظه کنید، یه وجود متصل داره، مقدارم هست. زمانم همینطوره، یه وجود متصل داره و مقداره. منتها حالا مسافت چون ابعاد تناهی دارن تمام میشه ولی زمان تمام نمیشه. انقطاع برای زمان نیست، برای مسافت هست، اما اتصال برای هر دو هست. به همین جهت به زمان میگن مقدار حرکت. کلمه مقدار رو به کار میبرن به خاطر اتصالش. این مربوط به هویت و وجود زمان بود که این نکته رو ایشون تو عبارت آورده. من ظاهرا در جلسه گذشته تذکر ندادم، الان عرض کردم. بعد داره و ما یعرضها من الانقسام. من الانقسام بیان برای ما هست، به جای ما میتونیم انقسام بذاریم، عبارت میتون میشه والانقسام الذی یعرضها، یعنی زمان به خاطر انقسامی که برش عارض میشه. زمان رو شما میتونید منقسم کنید به اقسامی. البته این عارضی است که ذهن من بر زمان عارض میکنه، در خارج این عارض بر زمان عارض نمیشه. در خارج اینطور نیست که زمان قطع قطع بشه و منقسم بشه. انقسام انقسامی است که وهم من براش درست میکنه. انقسام انقسام وهمیه، انقسام خارجی نیست. مثلا ذهن من میگه که یک دور که زد میشه یکی، فلک وقتی یه دور زد میشه یه شبانه روز، دور دومی که زد میشه شبانه روز دوم و هاکزا. پس ملاحظه میکنید تو ذهن من داره زمان تقسیم میشه، و الا این دور وقتی که تموم شد دور بعدی متصل به همین دور ادامه پیدا میکنه. اینطور نیست که این دور اول تموم بشه دور بعدی شروع بشه، بلکه دور بعدی ادامه همین دور قبلیه. بنابراین اتصال به هم نمیخوره. ذهن من این اتصال رو به هم میزنه و انفصال میبینه، میگه این شد یه شبانه روز، اون یکی شد شبانه روز دوم، اون شد شبانه روز سوم، این شد یه سال، اون شد دو سال. اینطوری این پس عارض، انقسامی که عارض میشه انقسام وهمیه، چنانچه بعدن در عبارات بعدی اشاره به همین کلمه وهمی داریم در صفحه 95 سطر 5 داره: و یتعدد بهی من جهت انقسام الوهمی الى متقدم و متأخر، که کلمه انقسام موصوف میکنه به وهمی. خب حالا این انقسام که بر زمان عارض میشه زمان رو متعدد میکنه، به قول ایشون در همون عبارتی که خوندم متعدد میکند زمان رو به مقدم و متأخر، یا منقسم میکند. این الا متقدم و متأخر که در عبارتی که خوندم هست میتونه به انقسام متعلق باشه، میتونه به یتعدد متعلق باشه. البته ظاهرا به انقسام متعدده، اما از نظر معنا به تعدد هم میتونه متعلق باشه. یعنی زمان متعدد میشود به مقدم و متأخر، یعنی زمان مقدم پیدا میکنیم زمان مؤخر پیدا میکنیم، دو تا زمان میشه، یکی مقدم یکی مؤخر. دوباره همین مؤخره مقدم میشه بر زمان بعدی، زمان بعدی میشه مؤخر، اینجا سه تا زمان درست میشه، چهار تا زمان درست میشه، صد تا زمان درست میشه، به همین ترتیب. لذا زمان رو به عدد هم تفسیر میکنند، به خاطر همین انقسامش، به خاطر اتصالش بهش گفتن مقدار حرکت. به خاطر این انقسام که قبول میکنه بهش میگن عدد حرکت. لذا مصنف رو میبینید بعد از این که توی همین عنوان فصل هشتون جمله و ما یروزه همه علیه ازاسامی که گفت، میگه که انهو یعنی زمان کمیت الحرکات و عددها و مقدارها. من این ظاهرا گفتم که عددها و مقدارها عطف تفسیره یا عطف بیانه برای کمیت حرکات، که زمان رو هم عدد حرکت می نامد هم مقدار حرکت. به اعتبار این که هویت اتصالیه داره بهش میگه مقدار حرکت، به اعتبار این که قابلیت انقسام داره بهش میگه عدد حرکت. یعنی شما حرکت رو میتونید با مقدارش که زمانه بیان کنید، میتونید با عددش که بازم زمانه بیان کنید. میتونید بگید که این 5 تا دور زمانه، 5 ساله، 5 سال 5 دوره دیگه، 5 دور خورشیده. یا میتونید بگید مثلا مسافت این مقدار. حالا غالبا با عدد زمان رو بیان میکنید چون مسافت رو نمیشناسید. حالا اگر یه وقتی هم مسافتی رو شناختیم زمانش رو میتونیم با مسافت بیان کنیم. مثلا میگم که زمان تیه 1 کیلومتر که مقدار حرکت رو دارم بیان میکنم، عدد نمیگم، یا 10 کیلومتر، این عدد مال مسافت ها، مسافت 10 کیلومتر یا 100 کیلومتر، زمان رو نمیگم 10 دور، چند دور، چند روز، چند ساعتی، چی نمیگم. اینطور میگم، میگم مقدار حرکت در 10 کیلومتر، اون مقدار میشه زمان، عددم تعیین نکردم. البته عرض کردم عدد مال مسافت، مال زمان نیست در این عبارتی که من گفتم. خب این نکته بود که خواستم عرض کنم. هویت اتصالی، قید اتصالی ها بود، بعد ما یروزام الاقسام گفت، این رو توضیح دادم. المزبوط تهیه بهرم که گفته بودم، یعنی این حرکت یا حرکات معین می شوند به وسیله زمان. حالا زمان یا مقدارشونه از طریق مقدار معین می کنه حرکات رو، یا عددشونه از طریق عدد حرکات رو معین می کنه. بعدم گفتم به خصوص حرکت دوری که حرکت فلکه، بعدم به خصوص حرکت جرم اقصا که فلک نهمه و شبانه روز می سازه. اینا ظاهرا توضیح داده شد. دیگه بعد چیزی نداریم تو این قسمت، مطالبش رو احتمالا گفتم. بعد گفتیم که این مقدار حرکت شبانه روز رو که حرکت جرم اقصاست ما کیل قرار میدیم، یا به تعبیر امروزه واحد قرار میدیم برای زمان. مثلا برای زمان میخوام بگیم که یک ماه چقدره، میگیم 30 روزه. روز رو معیار قرار میدیم، واحد قرار میدیم، یا شبانه روز رو. یا مثلا سال رو میگیم 365 روزه. بازم ملاحظه میکنید که اون یک شبانه روز رو که اندازه چرخش فلک نهمه، اون رو ما واحد زمان قرار دادیم. واحد هر شیء گفتم باید حداقل باشه، یعنی کم باشه نسبت به اونای دیگه، کم باشه. حالا ولو روز نسبت به ساعت و دقیقه زیادتره، ولی نسبت به هفته و ماه و سال و اینا که داریم، هفته و ماه و سال و با روز اندازه گیری میکنیم، به لحاظ اونها کمتره. پس واحد هر مقداری باید کمتر از اون مقدار باشه. بنابراین واحد هفته، ماه، سال، قرن، امثال ذلک، واحدشون روزه. وقت باز روز واحدش ساعته، مثلا 24 ساعت. دیگه حالا اونو ما نرفتیم تو اون قسمتش. اون هم میتونید حساب کنید. ساعت رو واحد زمان قرار بدید. چنانچه امروز ساعت ظاهرا واحد زمانه. در بعضی جاها، در بعضی امور. در بعضی امور هم روز واحد زمانه. در یه چیزایی که خیلی خیلی بزرگه قرن واحد زمانه. همیشه واحد نسبت به اونی که به وسیله واحد شمرده میشه باید کوچکتر باشه. خب اینم قبلا گفته بودم، به وحدت با قولیشون باید نزدیک باشه. یعنی مثلا یک ماه تکثر داره، 30 روزه، اما یک روز به لحاظ روز وحدت داره، بلا به لحاظ ساعت متعدده، ولی به لحاظ روز وحدت داره. خب اینا قبلا بی بقیهشو گفتم تا رسیدم به طریق الهیه. در طریق الهیه این که صفحه 94 هست اینطور داشتیم، لا که قبلی صفحه سطر 8، صفحه 94 سطر 8 داشتیم، لا که قبلیت الواحد علی الکثیر و قبلیت الاب علی الابن او ذات الفائل او الادم مما یجوز فیه الاشتمال المتقدم و المتأخر. گفتیم زمان قبل و بعدش با هم جمع نمیشه، شنبه رو با یه شنبه هیچون نمیشه جمع کرد، بعد و با قبل نمیشه جمع کرد، قبلم با بعد نمیشه جمع کرد. در زمان اینطوره، در زمانی هم اینطوره. حضرت نو و حضرت ابراهیم چون زمانشون مختلفه اجتماع ندارند، اما زمانی عدم اجتماعش به خاطر زمانه، به خاطر خودش نیست. برخلاف زمان که عدم اجتماعش به خاطر خودشه، قطعاتش قابل نیستن که با هم جمع بشن. نه اینکه واسطه‌ای مانع جمع شدن بشه. در حضرت نوح و حضرت ابراهیم خودشون مانع نیستن که با هم جمع بشن، اما زمانشون اجازه نمیده با هم جمع بشن. اونجا واسطه‌ای که همون زمانه مانع اجتماع شده. ولی در اجزای زمان اینطور نیست، ذات این اجزا با هم جمع نمیشن. لذا در این عبارت سطر 8 که خوندم، بیاد دو خط پایین تر یا یک خط پایین تر، تا داره بل قبلیت قبل لا یجامع بعد لذاته، قید لذاته داره، لذاته هم قید لا یجامعه، یعنی ذاتن با هم جمع نمیشن نه به خاطر واسطه. این قید میخواد زمانی رو خارج کنه، چون زمانی قبلیتش با بعدیتش جمع نمیشه، اما جمع نشنش به خاطر زمانه نه به خاطر خودش، برخلاف قطعات زمان که خودشون با هم جمع نمیشن، نه به خاطر اینکه یه زمانی دیگه دارن که اون زمانه جمع نمیشه. خب قید لذات هم یکی از چیزایی بود که من باید بود توضیح بدم، الان عجله کردم زودتر توضیح دادم. خب این عبارتی که قبلا خوندم لا که قبلیت الواحد علی الکثیر و قبلیت الاب علی الاب و ذات الفاعل علی الادم مما یجوز فی الاجتماع المتقدم و المتأخر، اینو من جلسه قبل توضیح دادم، شاید حالا توضیحش کامل نبوده، الان میخوام تکرار کنم. عبارت با کاف شروع میشه، لا که قبلیت الواحد علی الکثیر. اونجا که با کاف شروع میشه معلوم میشه اونهایی که بعد از کافن منحصر نیستند، یعنی اینطور نیست که قبلیت های قابل اجتماع در همین چارتایی که ایشون ذکر کرده خلاصه بشه، بلکه در مثل این چارتا، یعنی این چارتا به مثل این چارتا، این جوجه هایی که با کاف میاد بعد از این که چند مورد رو ذکر میکنند یه مورد کلی رو میارند، ایشون هم همین کار کرده، گفته لا که قبلیت الواحد، نه مثل قبلیت واحد علی الکثیر تا آخر، مما یجوز فی الاجتماع المتقدم و المتأخر. این مما یجوز فی الاجتماع المتقدم و المتأخر این هم کلی است که عرض میکنه. اول مثال میزنه، چند تا نمونه میاره، چون چند تا نمونه آورده بعد مطلقش رو ذکر میکنه، میگه نه مثل قبلیت واحد بر کثیر، قبلیت اب بر اب و قبلیت های دیگری که یجوز و فیه الاجتماع المتقدم بر متأخر. این یه نکته ایست که اینم باید در ذهن باشه، در همه جای مورد استفاده است. نکته ای که تو همین عبارت هست اینه که ذات فاعل مقدم است بر فعل، اینم شاید من توضیح ندادم، فاعل به عنوان فاعل مقدم بر فعل نیست، همراه فعله، یعنی تا فاعل فعل صادر نکنه عنوان فاعل بر صدر نمی کنه. اما عنوان ذات چرا؟ مثلا من دارم می نویسم، تا نوشتن شروع نکنم کاتب نیستم، ولی ذات کاتب هستم، یعنی ذاتی که کتابت می کند، حالا الان کتابت می کند یا فردا کتابت می کند مهم نیست، بالاخره ذات هستم ولی کاتب نیستم. فاعل اگر بخواد عنوان فاعلیت رو داشته باشه باید همراه با فعل باشه، اما ذات فاعل قبل از فعله. من قبل از این که کتابت رو شروع کنم ذات خودم رو دارم، یا این ذات قبل از کتابته، قبل از کاتب بودن منه، این ذات با کتابت جمع میشه، یعنی مقدمی که ذات است با مؤخری که کتابت جمع میشه. اون واحد با کسی جمع میشه خیلی روشنه، چون واحد در ضمن کثیر است. اب با ام جمع میشه خیلی روشنه، بالاخره وقتی که پسر دنیا میاد پدر زنده است، این دوتا با هم جمع شدن. ذات فاعل هم که جمع میشه با فعل، اینم یه توضیحی میخواست که توضیحش عرض کردم، مهم اون عدمه، اول عدم، این عدم چطوری جمع میشه؟ عدم که نمیتونه با وجود جمع بشه، اینم من توضیح نداده بودم در جلسه گذشته، آیا اگه توضیح دادم یادم نیست. ذات فاعل توضیح داده شد، الان عدم رو میخوام توضیح بدم، عدم چطوری با وجود جمع میشه. عدم سابق که وجود پشت سرش میاد، به محضی که وجود میاد عدم سابق از بین میره و جمع نمیشه. عدم لاحق چی؟ عدم لاحق یعنی اول وجوده بعد شی معدوم میشه. خب عدم لاحق هم که میاد وجود سابق رفته، پس وقتی عدم سابق، وقتی وجود لاحق آمد عدم سابق میره، وقتی عدم سابق آمد وجود، وقتی عدم لاحق آمد وجود سابق میره، دوباره بگم، وقتی که وجود لاحق آمد عدم سابق میره، وقتی که عدم لاحق آمد وجود سابق میره، یعنی این دوتا هر کدومشون لاحق باشن، اون لاحقی که آمد سابقه میره. پس قابل اجتماع نیستن. چطور ایشون عدم رو داره جمع میکنه؟ میگه عدم قابل اجتماعه. مرادش ظاهرن عدم سابقه، مرادش عدم لاحق نیست، که این عدم قبل است. چون میخواد قبل و مثال برای قبل مثال میزنه دیگه، پس عدم سابق مرادشه. این عدم جمع میشود با مؤخر. چطوری جمع میشه با مؤخر؟ ما الان دیدیم جمع نمیشه. اگر مؤخر رو عبارت از وجود بگیرید، همونطور که الان گفتم جمع نمیشه. اینجا منظور مصنف اینه که عدم هم میتونه سابق باشه هم میتونه لاحق باشه. البته دو تا شخص عدمه، اما در وقتی دو تا شخص شما اضافهش کنید، بگید عدم زید قبل از وجودش، عدم زید بعد از وجودش، خب الان شما مشخص کردید عدم ها رو، دو تا شخص عدم شد. ولی خود عدم رو ملاحظه کنید، اون سابقش عدمه، لاحقش هم عدمه. قبل از اینکه زید وجود بگیره معدوم بوده، نمیگیم عدم زید، میگیم عدم. بعدم که موجود شد و مرد بازم معدوم شد، بازم نمیگیم عدم زید، میگیم عدم. قبل از زید عدم بود، بعد از زید هم عدم بود، اون عدم قبل با عدم بعد جمع شد. جمع شد به این معنی که دوتا نیستی، که دوتا شخص که نیست، یه عدم مطلقه. این عدم مطلق در یه قطعه تبدیل شد به وجود. این عدم افتاد قبل از اون قطعه و افتاد بعد از اون قطعه. اون قطعه رو در بر گرفت، پس قبلش هم عدم بود، بعدش هم عدم بود، این وسط هم یه قطعه از وجود بود. پس عدم تونست جمع بشه، عدم سابق با عدم لاحق تونست جمع بشه، اما به شرطی که اضافهش نکنید، مطلق بگیریدش. اگه اضافه کنید اون یه شخصه، از بین رفته، این یه شخص جدیدن به وجود آمده، حاصل شده، دوتایی با هم جمع نشدن. یعنی شما اضافه نکنید، عدم مطلق بگیرید، میبینید که جمع شد. یه جور دیگه میشه اینو بیان کرد، بر عدم، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، بر عدم میشود سابق و لاحق اطلاق کرد. پس هم میتونیم بهش سابق بگیم، هم میتونیم بهش لاحق بگیم. پس عدم هم تونست سابق باشه، هم تونست لاحق باشه، یعنی جمع شد، یعنی سابقش با لاحقش جمع شد. پس توجه کنید اینجا که عدم رو مثال میزنه، منظورش از عدم در حالی که مقایسه میشه با وجود منظورش نیست، چون عدم با وجود جمع نمیشه. چه عدم سابق با وجود لاحق، چه عدم لاحق با وجود سابق جمع نمیشه. عدم ها رو با هم بسنجید، به همون صورت هم که عرض کردم، مطلق بگیرید، اضافهش نکنید. وقتی مطلق گرفتید، قبل عدمه، قبل از وجود زید عدمه، بعد از وجود زید هم عدمه، همان عدم قبل الان بعد هست، عرض میکنم همان یعنی به شرط که مطلق بگیریدش، همون عدم مطلقی که قبل بود همون عدم مطلق هم بعد هست، این وسط تبدیل شد به وجود زید. خب اینم توضیح کلمه عدم بود که ایشون در عبارت آورده بود. این بعد توضیح داده می شد، من احتمالا در جلسه گذشته توضیح ندادم. خب بعدش دیگه چیزی نداشتیم، مثل که بقیهش رو توضیح دادن دیگه. در صفحه 95 هم فهازن نه من الوجود لهو سواتون و تسالون و لهو ایزن تجدر و بنگزان. این هم که بیان کردم و بعدم گفتم هم سوات اتصال داره، هم تجدر به لحاظ آینده، انقضا به لحاظ گذشته داره. بعد نتیجه گرفتیم سکن نهو شایون بینه سلافت القبه و محوظ کلفه. این هم به نظرم توضیح دادم، مشکلی توش نیست. عبارتی در دو خط قبل از همینی که الان خوندم، و بل جمله اما مقدار حرکتن اوزی حرکتن یتقدر بهی و یتعدد بهی. این دو عبارت رو داریم، خود ایشون توضیح میده. یتقدر بهی من جهت اتصالهی و یتعدد بهی من جهت انقسامهی. این همونه که اول فصل بهش اشاره کرد که توضیح داده شد. یعنی این زمان رو از لحاظ اتصال نگاش کنی، باید بگیم مقدار حرکت است. یتقدر این حرکت بهی به زمان به خاطر اتصال، یتعدد این حرکت به وسیله زمان جهت انقسام. همونطور که زمان منقسم میشه و تعدد پیدا میکنه و با عدد بیان میشه، همچنین حرکت هم منقسم میشه، تعدد پیدا میکنه، با عدد بیان میشه. خب این بحث تموم شد. اون چیزی که من جلسه قبل نگفته بودم الان گفتم، ولی شاید هم بعضیش رو گفته بودم، تکرار شد، عیبی نداره، تکرارش هم شد انشالله مفید باشه. حالا وارد بحث میشیم. گفتیم که اثبات وجود زمان یا بر طریق طبیعی نه یا بر طریق الهی نه. بر طریق طبیعی این توضیح دادیم، چون بحث ادامه پیدا نمی کنه شاید احتیاج به تکرارش نباشه. فقط اشاره می کنن که گاهی ما حرکت رو با مسافت تعیین می کنیم، میگیم حرکتی بود که این مسافت رو طی کرد. گاهی هم باز زمان تعیین می کنیم، میگیم حرکتی بود که مثلا 2 ساعت 10 ساعت چقدر طول کشید. پس زمان مقدار حرکت هست، همونطور که مسافت هم مقدار حرکته. منتها مسافت مقدار قاره و زمان مقدار غیر قاره. این هم شاید در جلسه گذشته توضیح داده شدند، شاید هم نگفتم، در صورت اگه نگفتم که زمین میکنید. این بنابرای طریق طبیعی بود. بنابرای طریق الهی این زمان رو تقسیم کردیم به قبل و بعد. قبل و بعد رو هم متصف کردیم به این که قبل و بعدی هستن که با هم جمع نمیشوند. بعد این چنین گفتیم، موجودی که دارای چنین قبل و بعدی است که ذاتاً جمع نمیشوند زمان است. اون چیزی که دارای قبل و بعدی است که با هم جمع نمیشود ولی به توسط زمان جمع نمیشود، اون زمانیه، زمان نیست. ولی اونی که دارای قبل و بعده، قبل و بعدش هم با هم جمع نمیشوند، ذاتن هم جمع نمیشوند، زمانه. خب اینا مطالبی بود که گفته شد. تقریبا طریق الهی این رو مفصل توضیح دادیم، الان من مختصر شدم. همین مختصر اون تمام مفصل گذشته رو انشاءالله در ذهنتون میاره. حالا میخوام بحث ادامه بدم از اول بحث امروزمون. و ایزن لهو وحدتون اتصالیه و کسرتون تجددیه. در 4 خط قبل گفت فهازن نه من الوجود لهو ثباتون و اتصالون و لهو ایزن تجددون و انقضاون. یعنی 2 تا صفت برای وجود زمان ذکر کرد، یکی ثبات و اتصال، یکی تجدد و انقضا. بعد از این 2 صفت نتیجه گرفت که زمان بین القوت و الفعل است، نه مثل اشیاء ثابت بالفعل است، نه هم بالقوه است، بلکه بین قوه و فعل است. چون هی داره عبور میکنه، پس هر قطعه قبلی قوه میشه برای قطعه بعدی، و همچنین همیشه زمان برخوردار از یه فعلیتی هست. این قطعه بالفعله، دوباره این که رفت قطعه بعدی بالفعل میشه. همیشه زمان دارای قطعه بالفعلی هست، پس هم قوه رو دارد نسبت به آینده، هم بالفعل رو داره نسبت به حال. به این جهت میگیم بین صرافت القوه و مهوزت الفعل است. یعنی نه بالفعل تام بس مثل مجردات، نه بالقوه تام بس مثل ماده، بلکه بین این دوتاست. از ماده وجودش بالاتره، از مجردات وجودش پایین تره. اینم نکته ایست که در جلسه قبل باید گفته می شد. شاید گفتم شاید نگفتم، هیچ یادم نیست. اینا رو اگر نگفتم زنی میکنی. حالا میفهمد و ایزن لهو، این عطف بر همون چهار خط قبله، برای زمان هم وحدت اتصالی است هم کثرت تجددی، دو تا صفت دیگه داره برای زمان ذکر میکنه، یکی وحدت اتصالیه، یکی کثرت تجددیه. بعد توضیح میده این عبارت، هم دقت کنید، من بعدا خارجونیم، اول عبارت رو به هم ببندن متصل کنن. میگه ایزن لهوی ایل زمان، وحدت اتصالیه یک، کثرت تجددیه دو. بعد میگه فمن جهت کنی امرن واحدن، این در اون ایزن لهو وحدت اتصالیه توضیح میده. ده خط بعد به کتاب ما، یعنی صفحه 96 صفحه 5 میگه و اما من جهت کنی زاهدوسن و تجددن و انقضاءن و تسرعن، این یعنی اما از این جهت که کثرت تجددیه داره. پس دو حیث الان برای زمان ذکر کرد، یکی این که داره وحدت اتصالی است، یکی داره کثرت تجددی است. ابتداعا شروع میکنه به حیث این که داره وحدت اتصالی است، خصوصیت برای زمان ذکر میکنه، بعدن در ده خط بعد به این عنوان که داره کثرت تجددی است، خصوصیت دیگر برای زمان ذکر میکنه. حالا این دوتا خصوصیت رو من الان باید توضیح بدم. روشن شد که این عبارت ها چطور به هم پیوند میخوره و هر کدوم تفصیل کدوم عبارتن. این فمن جهت کنی امرن واحدن تفصیل است برای لهو وحدت اتصالیت. در خط بعد که میگه و اما من جهت کنی زاهو دوسن و تجدد، تفصیل است برای کستتون تجددیت. هم تفصیله هم تفصیله. خب حالا توجه کنید، ما زمان رو به این حیث الان ملاحظه میکنیم که دارای وحدت اتصالی باشه. زمان واحد نیست اونچنان که خدا واحده، اونچنان که عقل واحده. زمان واحد اتصالیه، در واقع میشه گفت اجزاش یکی پس از دیگری میان. پس اگه به لحاظ اجزا نگاه کنید واحد نیست، داره کثرت خیلی زیادی هم داره. اما چون اتصال داره، این اجزاء متصل رو همه رو با هم حساب میکنیم، میگیم داره وحدته، میگیم یک چیز است، یک زمان است. حالا ایشون میفهمد که چون وحدت اتصالی داره باید فاعلش واحد باشد، قابلش هم واحد باشه. این نتیجه ایست که از این صفت گرفته میشه، یعنی زمان واحده، اتصالیشو نمیگم، زمان واحده، پس فاعلش واحد است و قابلش نیز واحد است. نتیجه ایست که از واحد بودن و از این صفت وحدت گرفته میشه. چرا فاعل باید واحد باشد، قابل هم باید واحد باشه؟ چون اگر صفتی واحد شد موصوفش هم واحده، پس قابلش که همون موصوف باید واحد باشه، روشنه. فاعلش هم واحده، معنا نداره یه فعلی یا به تعبیر ما یه صفتی دوتا فاعل داشته باشه، فاعلش هم یکی. این مطلب تقریبا به طور کلی روشنه که اگر شی یکی شد فاعلش هم یکیست، قابلش هم یکیست. حالا این مطلب کلی رو تطبیق میکنیم، میگیم زمان هم یکیه، پس فاعلش هم یکیست، قابلش هم یکیست. بعد شروع میکنه به بیان این که فاعل یکیست. دو خط در این زمینه ذکر میکنه، بعد وارد میشه درباره این که قابل هم یکیست، اونم چند خط درباره ذکر میکنه. پس ابتدا بیان میکنه که زمان وحدت اتصالیه داره، بعد میگه چون واحد است پس باید فاعلش واحد باشه، قابلش هم واحد باشه. بعد اینو مستدل میکنه به همون کبرایی که کلی که عرض کردم، که هر جا شیء واحد شد، هر فعلی واحد شد، فاعلش واحد است، قابلش هم واحد است. بعدن بیان میکنه که چون زمان فاعل واحد دارد، چه خصوصیتی باید داشته باشه این فاعلش؟ چون زمان قابل واحد دارد، اون قابلش باید چه خصوصیتی داشته باشه، میره سراغ بیان فاعل زمان و قابل زمان. فاعل زمان محرک فلک میشه فاعل زمان، اونی که زمان رو، اون که حرکت میدهد فلک رو میشه فاعل. کی چیزی فلک رو حرکت میده؟ میفهمن نفس، نفس فلکی فلک رو حرکت میده. بعد این نفس محرک مباشره، یه خود دورتر بریم میبینیم عقل داره نفس رو حرکت میده، نفسم داره بدنه فلک رو حرکت میده، پس محرک قبل از نفس میشه عقل. میتونید همینجا توقف کنید بگید محرک قبل از نفس عقل، میتونید ادامه بدید قبل از عقلم خداوند محرکه، اونو بگید محرک اول. خب حالا ما محرک اول میخوام بحث کنیم، از جهت اینکه نفس وحدت دارد محرک اولش باید واحد باشد، از جهت اینکه کثرت دارد محرک مباشرش که نفس باید کثرت داشته باشه، اونو بعدم میگیم. خب محرک فلک که در واقع فاعل زمان هم هست، عبارت است از یک موجود عقلی که مجرد از ماده و مجرد از علاقه ماده است. چرا باید مجرد از ماده و علاقه ماده باشد؟ خب گفتیم فاعل واحده، اون تقریبا روشن شد، اما چرا باید مجرد از ماده و علاقه ماده باشه؟ میفهمد که دلیلی میاره، اما من تیکر رو بخونم بعد به اون دلیل که رسیدیم دلیلش رو مطرح کنم که دیگه خارج طولانی نشه مطلب کن بشه. صفحه 95 سطر دهم. و ایزن لهو یعنی لزمان وحدتون اتصالی یعنی یک مطلب، و کسرتون تجددی یعنی مطلب دوم. عرض کردم این دوتا مطلب رو توضیح میده، اما مطلب اول میخواد توضیح داده بشه. فمن جهت کنه امرن واحدن، از این جهت که زمان امر واحده، یجب ان یکون لهو یعنی لزمان فاعل واحد و قابل واحد. این قانون کلیه، هر فعلی اگر واحد بود هم فاعلش واحد است هم قابلش. حالا زمان این چنین واحده پس فاعل قابلش واحد. از صفت واحده محال است که تکون، ان تکون محال است که وجود داشته باشه، تکون تام است، محال است که صفت واحده وجود داشته باشه، الا لموصوف واحد که این صفت هم صادر شده من فاعل واحد، هم موصوف باید واحد باشه هم فاعل باید واحد باشه، موصوف یعنی قابل. این مطلب چون واضحه دیگه احتیاج به استدلال نداره، خود همین رو دلیل قرار داد، از صفتش رو دلیل، این دلیل خودش بدیهیه دیگه احتیاج نداره که بر این دلیل هم استدلال کنی. و فاعله یجب ان یکون متبرع الذات عن الماده و علاقه، یعنی چون فاعل باید واحد باشه واجب است که متبرع الذات باشد از ماده و علاقه ماده، یعنی ذاتش نه ماده داشته باشد نه علاقه ماده، ذات باید خالی از ماده و علاقه ماده باشه. چرا میگه متبرع الذات؟ نفس رو ملاحظه کنید، فعلش همراه با ماده است و علاقه ماده هم درش هست، یعنی اگه بخواد فاعل نفس اگه بخواد فاعل بشه احتیاج داره به اینکه ابزاری داشته باشه تا بتواند به کمک اون ابزار که مادی هستن کارش انجام بده. تنها فعلی که از نفس صادر می شود و نفس در اون فعل احتیاج به ماده ندارد تعقله، نفس هم در وقتی تعقل میکنه عقله دیگه، نفس نیست. پس نفس تا وقتی نفس برای انجام کارش احتیاج به ماده داره. عقلم عقل رو ملاحظه کنید، عقل در کارش احتیاج به ماده نداره. پس فرق بین عقل و نفس این شد، نفس در کارش احتیاج به ماده داره، عقل نداره. عقل احتیاج به ماده نداره. اما نفس و عقل هر دو در این مسئله شریکن که ذاتشون متبری از ماده است. نفس هم ذاتن مادی نیست، عقل هم ذاتن مادی نیست. این که گفته متبر و ذات، یعنی فاعل باید ذاتش بری از ماده باشه. حالا چه فاعل شما فاعل مباشر بگیرید که نفسه، چه فاعل بعید بگیرید که عقل یا خداست، که هر دو اینها ملاحظه میکنید همه اینها متبری هستند، متبر و ذات هستند از ماده. حالا میخواد متبر الفعل هم باشد چنانچه عقل خدا متبر الفعل علی ماده است، یا نباشد چنانچه نفس است. البته نفس بعدن مطرح میشه، فاعل حرکت رو نفس میگیرن تا کثرت تجددیه رو درست کنن. در مورد صفت دومی که برای زمان هست که کثرت تجددیه باشه، اونجا به نفس توجه میکنن. اینجا که الان برای زمان صفت وحدت اتصالی قائلن، میتونن نظر به نفس کنن، میتونن نظر به عقل کنن، ولی خب نظر به عقل بشه راحت تر توضیح داده میشه، ولی اون که نظر به نفس هم درسته. خب به چه دلیل، به چه دلیل باید فاعل زمان بی ماده باشه، یعنی مجرد از ماده باشه؟ جواب میدن به قیاس استثنایی و لا لحتاجه. میگن اگر فاعل زمان دارای ماده بود، چون هر مادی قبل از اینکه صورت، قبل از اینکه تحقق پیدا کند، یعنی هر صورت حال فعل ماده قبل از اینکه تحقق پیدا کند استعدادش در ماده نهفته است و بعد اون استعداد به سمت فعلیت میاد، پس زمان هم باید، فاعل زمان هم باید اگر مادی باشد قبلش استعداد داشته باشه. استعدادش باید در یه ماده دیگر وجود داشته باشه. پس لازم میاد که این فاعل که مادی است مسبوق باشد به ماده و استعداد. اگر ماده و استعداد داشت خودش حرکت میکنه، پس فاعل حرکت احتیاج پیدا میکنه به حرکت، دیگه نمیتونه فاعل حرکت باشه، خودش میشه متحرک. فاعل خالص نیست. پس برای اینکه فاعل خالص باشد و حرکت نکند باید ماده و استعداد نداشته باشد. توجه کردیم قیاس استثنایی رو بعد از توضیح تنظیمش میکنه. و الا یعنی اگر این فاعل دارای ماده بود، دارای علاقه ماده بود، لحتاجه، اون مقدم تموم شد، لحتاجه میشه تالی، احتیاج پیدا میکند به یه استعدادی و یعنی قوه، بعد باید از این استعداد خارج بشه به سمت فعلیت و خروج از استعداد به سمت فعلیت حرکت، پس احتیاج پیدا میکنه به حرکت. فاعل حرکت محتاج میشه به حرکت، میخواد حرکت ایجاد کنه، خودش باید متحرک بشه. و این درست نیست. فاعل اصل حرکت رو ما داریم الان بیان میکنیم، فاعل اولین حرکت رو داریم بیان میکنیم. فاعل اولین حرکت نمیتونه متحرک بشه، ولی لازم میاد یه فاعل هم برای حرکت او داشته باشه. پس فاعل اولین حرکت نباید متحرک باشه، حرکت ایجاد بکنه ولی متحرک نباشه. که عرض کردم بارها اینو که چنین فاعلی حرکت میدهد متحرک رو به حرکت شوقی، حرکت نمیدهد به حرکت بدنی. اینجور نیست که بدنش حرکت کند تا اون حرکت بدهد، ولی خود محرکم باید متحرک بشه. چنانچه قبلا توضیح دادم ما وقتی میخوایم میز حرکت بریم باید بدنمون حرکت کنه تا بعد میز حرکت کنه. اما حرکت شوقی اینطور نیست. افراد به اشتیاق اون معشوقشون حرکت میکنه به سمت معشوق، میشه حرکت شوقی، بدون اینکه فاعل حرکت که اون معشوقه حرکت کنه. حالا اینجا این چنینه، فاعل حرکت باید خودش متحرک نباشه، با شوق متحرک رو حرکت بدهد نه خودش حرکت کند و حرکت بدهد. چرا؟ چون بحث ما در اولین حرکته. این میخواد اولین حرکتی ایجاد کنه، معلوم نداره خودش متحرک باشه. چون اگه بخواد خودش متحرک باشه، معلوم میشه اولین حرکتی ایجاد نمیکنه، حرکت خودش میشه حرکت اول. وقت دوباره یه فاعل بر اون میخواد، نقل کلام در اون میکنی. اونم اگه مستعد باشه، همینطور باز احتیاج داره به حرکت دیگر یا محرک دیگر و هکذا. اول اینکه این محصول پیش نیاد، باید بگیم این فاعل حرکت، یعنی فاعل اولین حرکت دیگر حرکت نمی کند، استعداد ندارد، ماده ندارد، علاقه ماده ندارد. مثل اون همین بود. پس اینطور شد، اگر فاعل حرکت متبرزات عن الماده نباشد، احتیاج پیدا می کند به استعداد و خروج استعدادش به فعلیت، یعنی احتیاج پیدا میکند به حرکت دیگر، خودش نمیتواند فاعل حرکت باشد، یعنی فاعل اولین حرکت دیگه نمیتونه باشه. در حالی که تالی باطله، فرض اینه که این فاعل فاعل اولین حرکته، اولین حرکت حرکت فلک نهمه، این هم داره اولین حرکت ایجاد میکنه، پس تالی میشه باطل. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که متبرع ذات نبودن فاعل است از ماده باطله، بنابراین فاعل باید متبرع ذات از ماده باشه به حال مطلوب. ففاعل روی جمعه کوده متبرع ذات از ماده و علاق ماده. علاق ماده دیگه میدونید دیگه، خود حرکتی که از علاق ماده است، لون و امثال ذالکم همینطور. این دیگه علاقه ماده، یعنی اون چی که در اشیاء مادی حاصل میشه، عوارضی که در شیء وارد میشه به لحاظ ماده داشته میشه. و الا یعنی اگر متبرع ذات از ماده نباشه، لحتاج فی تجسمه، هم در تجسمش یعنی در پذیرش صورت، ماده وقتی صورت رو میگیره میشه جسم، لحتاج فی تجسمه یک الا حرکت اخرى، اون الا حرکت اخرى متبرع به لحتاج است، در تجسم شدیش حرکت پیدا میکنه. یعنی یا باید این ماده به سمت صورت بره تا صورت بپذیره، که ماده کارش رفتن نیست، کارش فقط قبول کردنه، یا صورت باید به طرف ماده بیاد که ماده بپذیرتش، که کار صورت حرکت هست، اشکالی نداره. اما در اینجا نمیتونه صورت به طرف ماده حرکت کند، پس نمیتونه خودش محرک باشه، چون بحث ما در اولین حرکته، نمیتونه این صورت محرک باشه. اگر خودش داره اولین حرکت انجام میده، پس فاعل اولین حرکت نیست. بنابراین توجهش یعنی در تجسم احتیاج به حرکت پیدا میکنه. از که هم تجسم این جسم شدن، جسم شدن یعنی ترکیب ماده و صورت، ترکیب ماده و صورت به اینه که یا ماده به سمت صورت حرکت کنه و با او ترکیب بشه، یا صورت به سمت ماده حرکت کنه و با ماده ترکیب بشه. ماده که نمیتونه حرکت کنه، چون کارش حرکت کردن نیست، کارش فقط قبول کردنه. بنابراین صورت باید حرکت کنه. صورت اگر بخواد حرکت کنه، دیگه خودش فاعل اولین حرکت نیست، بلکه قابل اولین حرکته. یعنی خودش حرکتی رو داره قبول میکنه، پس نمیتونه فاعل اولین حرکت بشه. روشن مطلب. و استعداده لتجدد الاحوال، این لتجدد الاحوال من جدا خوندم از تجسم، که معلوم باشه مربوط به استعداد، مربوط به تجسم نیست، یعنی متعلق به استعداده. ما این فاعل در استعدادی که برای تجدد احوال دارد احتیاج پیدا میکند الی حرکت اخرى، پس لتجدد الاحوال متعلق میشه به استعداد، الی حرکت اخرى متعلق میشه به احتیاجات. عبارت اینطور معنا میشه، این فاعل در استعدادی که برای تجدد احوال دارد، یعنی مستعد است که احوالش متجدد بشه، برای این استعداد احتیاج به حرکت دیگر دارد که با حرکت دیگر این استعدادش رو به فعلیت برسونه. اگر حرکت دیگر بکند، که معلوم میشه خودش اولی محرک نیست، احتاج الى حرکت اخرى و زمان اخر. خب بعد باید اضافه کنید و تالی باطلون فن مقدم هم مثلون، میگه احتیاج پیدا میکنه به حرکت دیگر که توضیح دادم، و زمان اخر اینم روشنه، اگر حرکتی انجام بشه این حرکت مقدار داره، مقدار حرکت یا عدد حرکت زمانه. بعد میگه و مادت سابقه، این مادت سابقه هم اشاره کردم، یعنی هر مستعدی قبل از خودش باید مادهش موجود باشد و اون ماده استعداد این مستعد را هم کند. مثلا ما انسانیم، مادهمون نطفه است. قبل از اینکه ما موجود بشیم نطفه باید موجود بشه. استعداد انسان، فلان انسان شدن در این نطفه هست. این نطفه هم میکنه استعدادو و بعدم به مستعد له که فلان انسانه میرسه. پس هر موجود مادی مثل انسان مسبوق است به یه مادهی که اون ماده استعداد این موجود مادی رو هم میکنه. وقت بنابراین اگر فاعل زمان دارای حرکت باشد، مادی باشد، باید یه ماده سابقه داشته باشد که اون ماده سابقه استعدادش رو هم میکنه، مثل همه موجودات مادی دیگر. و مادت سابقه نیتش رو میکنه به حرکتی دیگر، به زمانی دیگر و به ماده سابقه. خب اینجاست که باید بگیم و طالبات الان فرمقدم اسلام. بعد میگه و قابله یجب ان یکون اقدم الاجسام و اتم الاجسام. تا حالا درباره فاعل این زمان بحث کرد، حالا درباره قابلش بحث میکنه. چون زمان مقدار حرکته، قابل زمان همون قابل حرکته، یعنی چیزی که هر اولین حرکت رو قبول میکند او فاعل قابل زمانه، قابل حرکت در نتیجه قابل زمان هم هست. خب فاعل قابل حرکت اولین حرکت چیه؟ فلک، فلک نو. پس قابل زمان هم میشه فلک نو. ایشون میگه قابل این حرکت یا قابل زمان فرق نمی کنه، باید اولا اقدم الاجسام باشد، ثانیا اتم الاجسام باشه. زمان حتما مقدار حرکت جسمه، بنابراین قابل باید جسم باشه. اما جسمی که بر همه جسم ها مقدم است و جسمی که از همه جسم ها اتم است، دو تا صفت داره بر اون جسم ذکر میکنه، یکی اقدمیت یکی اتمیت. اگر ما جسمی رو از جسم دیگر بگیریم، مثلا هوا رو از آب میگیریم، آب و حرارت میدیم تبدیل به بخار میشه، دوباره اون بخار رو حرارت میدیم، اون ذرات ریزی که ذرات ریز آبی که تو این بخاره، اونم تبدیل به هوا میشه، کل این بخار میشه هوا. پس آب تبدیل میشه به هوا. اگر جسمی از جسم دیگر گرفته شد، مثل هوا که از آب گرفته میشه، نمیتونیم بگیم این جسم یعنی هوا اقدم الاجسامه، چون از جسم قبلی گرفته شده، پس نمیتونه اقدم باشه، لااقل اون جسم قبلی قبل از اینه. خب ما میگیم فلک باید اقدم الاجسام باشه، معنیش اینه که از جسم دیگه گرفته نشده باشه، یعنی فلک موجودیست که کون و فساد توش نیست، کون توش نیست، حالا فساد بعد هم میگیم، کون توش نیست، یعنی از جسم دیگه متکبر نمیشه، برخلاف هوا که کون داره، یعنی از آب متکبر میشه، از جسم قبلی متکبر میشه. فلک از جسم قبلی متکبر نمیشه، پس قبل جسمی نیست. اتم الاجسام هم هست، اگر جسم تمام باشه تبدیل به جسم دیگه نمیشه، چون میخواد تبدیل بشه چی بشه؟ همیشه تبدیل میشه برای تکامل. اگر کامل ترین جسمه دیگه تبدیل به جسم ناقص که نمیتونه بشه، چون حرکت به سمت نقص که نیست، حرکت به سمت کماله، نمیتونه این جسم تبدیل بشه به جسم دیگه. فلک رو میگن اتم الاجسام، پس تبدیل به جسم دیگه نمیشه، یعنی فساد نداره که فاسد بشه بعد جسم دیگه جاش بیاد. پس نه کون دارد که از جسم دیگر گرفته شود، نه فساد دارد که به جسم دیگر مبدل شود. لذا هم اقدم الاجسام است، پس کون نداره از جسم دیگه گرفته نشده، هم اتم الاجسام است، پس فساد نداره به جسم دیگه تبدیل میشه. حالا ایشون میگه زمان باید قابلش این چنین باشد، هم اقدم الاجسام باشد هم اتم الاجسام. چرا؟ چون زمان مقدار اولین حرکته، همونطور که الان اشاره کردن، اولین حرکت باید مال اولین جسم باشد، یعنی جسمی مقدم بر اون نباشد، باید جسم تام باشد، جسمی مؤخر از اون نباشد. جسم های دیگه که هستن عنصریان، این که از این به وجود نیامدند، خدا اونا رو مستقل آفریده. خب این مطلب رو تموم شد. پس روشن شد که باید قابل زمان هم اقدم الاجسام باشد هم اتم الاجسام، که توضیح شد دادم. و قابله یعنی قابل زمان، یجب ان یکون اقدم الاجسام و اتم الاجسام. از زمان لا یتقدم علیه شیئان غیره هذا تقدم. این دلیل برای اقدم بودنه، زیرا زمان مقدم نمی شود بر زمان شیئی غیر از قابلش. جسم دیگه نمی شود مقدم بشه. هذا تقدم، بر زمان غیر از قابل فاعل مقدم میشه، اما اون یه نوع تقدم دیگه است، تقدم علت بر معلوله. هذا تقدم یعنی تقدم علت قابلی بر زمان. هیچ علت قابلی مقدم نمیشه مگر قابل خودش، هیچ جسمی مقدم نمیشه مگر جسم خودش، یعنی فلک نه. فقابله یستحیل ان یتکون من جسم آخر، قابل زمان محال است که از جسم دیگری متکون شود. یعنی قبلا جسم اولی داشته باشیم، بعد این فلک رو از اون جسم اول بگیریم. خب اگه این تو بشه فلک دیگه جسم اول نمیشه، در حالی که بیان کردیم باید فلک اقدم الاجسام باشه، قبلش جسمی نباشه. پس نمیشه فلک دارای کون باشه، یستحیل ان یتکون من جسم آخر، از جسم دیگه گرفته نمیشه. او یتکون منه جسم آخر، یعنی قابل فساد هم نیست، ممکن نیست تکون پیدا کند از فلک جسم دیگری، یعنی جسم فلک فاسد بشه بعد جسم دیگری از جسم فلک متکون بشه، چنانچه هوا از آب متکون میشه. اینم ممکن نیست، و الا لازم میاد که فلک اتم الاجسام نباشد، در حالی که گفتیم باید اتم الاجسام باشه. چون اقدم الاجسام است از جسم دیگر گرفته نمیشه، چون اتم الاجسام است به جسم دیگر تبدیل نمی شود. فیکون تام الخلق، پس باید این جسم، یعنی جسمی که زمان ساز است، منظور همون قابل زمان است، یعنی فلک، باید تام الخلق باشد. اگر تام الخلق است باید غیر عنصری باشد، چون عنصر تام الخلق نیست. عنصر رو خدا به وسیله کون و فساد یا به وسیله ترکیب تمام می کند. با کون فساد هم تمام نمیشه، یعنی آب تبدیل به هوا میشه، باز این جسم جدید جسم تمامی نیست، جسم جدید که هواست تام نیست. بله با ترکیب جسم تمام، عنصر تمام میشه. خدا این عنصر رو با اون سه عنصر دیگه ترکیب میکنه، یه بدن انسانی میسازه، بعد بهش روح میده، حالا این بدن میشه کامل، میشه یه جسم کامل که به توسط روح به سمت تکامل خودش حرکت میکنه. ولی باز همین مرکب عنصری هم تام نیست، لذا به سمت تمامیت شرکت میکنه. اما جسم فلکی تامه. تامه یعنی در چند چیز تامه، اینو بعدا توضیح میدیم. در وضعش تام نیست، لذا حرکت وضعی میکنه. در جوهرش به قول صدرا تام نیست، لذا حرکت جوهری هم میکنه. به قول ابن سینا در جوهرش تامه، حرکت جوهری نمیکنه، ولی به قول صدرا در جوهرش تامه، برکه جوهری نمیکنه، میکنه. در مکانش، در کمش، در کیفش بنابر قول همه تامه، لذا حرکت مکانی کیفی کمی نداره، هم بنابر قول صدرا، هم بنابر قول اشراق، هم بنابر قول مشا، هم بنابر قول متکلمین. لا یکون فی تبعه حرکتون مکانیتون، حرکت مکانی، حرکت عینی که از اینجا به اونجا منتقل بشه نداره، همیشه تو مکان خودش ثابته. ولا حرکتون کمی، حرکت کمی نداره که بزرگ بشه کوچیک بشه، همون مقداری که خدا خلق شده همون مقداره، نه ازش چیزی کم میشه نه چیزی برش افسوده میشه. ولا استحالت فی الکیف، حرکت در کیف و اصطلاحا میگن استحاله، استحاله در کیف نداره، یعنی حرکت کیفی هم نمیکنه که از رنگی به رنگی دیگه، اصلا رنگ نداره که بخواد منتقل بشه، یا از گرما به سرما، به قول اینا گرما و سرما نداره که بخواد منتقل بشه. اینکه میگن به قول اینها، چون اینا میگن خورشید گرم نیست، قدیمی هم میگن خورشید گرم نیست، گرما رو تولید میکنه ولی خودش گرم نیست، بر اثر برخورد به زمین و انعکاس نور گرما تولید میشه اما خود خورشید گرم نیست. این نظر قدیمی هست که باطل شده، حالا ثابت شده خورشید فوق العاده گرمه. لأن هذه الأشياء، هذه الأشياء یعنی حرکت مکانی، حرکت کمی، حرکت کیفی، اینها توجب و انصرامه و انقطاعه، باعث میشن که این فلک قطع بشه، انصرام پیدا بکنه، یعنی بگذره و قطع بشه. مثلا حرارت اینطور دیگه، حرارت، برودت و امثال ذلک، اینا باعث میشن که جسم یواش یواش از بین بره. بدن ما دارای حرارت غریزیه، دارای برودت غریزی هم هست، ولی یواش یواش این حرارت و برودت و اینها تحلیل میرن، جایگزین هم پیدا نمیکنن، بدن میمیره. پس اگر حرکت کیفی یا مکانی یا کمی برای شیئی باشد، اون شیء در مرز خطره. حرکت کمی هم همینطوره، بخواد از این مکان به مکان دیگه منتقل بشه، در بین راه ممکن آسیب ببینه. در حرکت کمی هم همینطوره، بخواد بزرگ بشه کوچیک بشه، احتمال انقطاعش هست. پس لعن هذه الاشیاء، یعنی حرکت مکانی و کمی و کیفی، توجب و انصرام این جسم را و انقطاع جسم را، و تسقط و تقدم و علی سایر الاجرام، اون تقدم این فلک بر سایر اجرام رو که ما شرط کردیم اسقاط میکنه. اگه بخواد حرکت مکانی بکنه، معلوم میشه قبل از این جسم مکانی وجود داشته که این داره تو اون مکان حرکت مکانی میکنه. حرکت کمی و کیفی هم همینطوره، معنیش اینه که این قبل از این که به این حد از بزرگی کوچیکی برسه، قبلا یه حد دیگری داشته، از اون حد در اومده به این حد رسته، پس اول الاجسام نیست. همچنین اگه بخواد حرکت کیفی هم بکنه همینطور، معلوم میشه قبلا کیفیت دیگه داشته، جسم دیگه بوده، دارای کیفیتی، حالا جسم جدیدی شده، کیفیت عوض شده. البته کیفیت عرض لازم باشه، عرض مفاره باشه، احتیاج نداره که جسم عوض بشه، چون فاعلی از بیرون این کیفیت رو عارض میکنه بدون اینکه جسم عوض کنه. اما بس در اینه که فاعل دیگری عرض به فلک نمیده، بنابراین عرض نمیتونه عرض مفارق باشه، عرض فلک باید عرض لازم باشه. عرض لازم هم باشه اینطور میشه دیگه، اگر بخواد کیفی رو بپذیره، از اول تا آخر همین کیفی میپذیره. وقتی کیف رو عوض کنید، معلوم میشه فلک عوض شده، چون عرض لازم اینطوره، اگه بخواد عرض عوض کنید، باید معروض عوض شده باشه تا عرض عوض بشه، در حالی که فلک عوض نمیشه، این غطا پیدا نمی کنه. خب این بستم شد. تا اینجا ما اون صفت اول رو که ایزن لهو وحدتون اتصالیه بود توضیح دادیم، حالا میخوام به کسیتون تجددیه رو توضیح بدیم. فلک هم وحدت اتصالی دارد که گفتیم، چون وحدت اتصالی داره باید فاعل واحد داشته باشه، قابل واحد، درباره فاعل واحد داشتنش بحث کردیم، درباره قابل واحدش هم بحث کردیم، تموم شد. حالا میخوام به اون حیث دومش بردازیم که داره کسیت تجددیه است. اینم میخوام بیان کنم. میفهمد که چون دارای کثرت تجددی است، یعنی هی متجدد میشه، این کثرت رو من با کلمه هی بیان کردم، هی متجدد میشه، یعنی این یه تجدد، دوباره تجدد بعدی، بعدم تجدد بعدی، این تجدد رو جمع کنی میبینی کسی شد، وحدت نیست، کثرته. خب این کثرت تجددی فاعل میخواد، قابل میخواد، فاعلش چیه قابلش چیه. همونطور که وحدت اتصالی فاعل قابل داشت، کثرت تجدده هم فاعل قابل میخواد، فاعل قابلش چیه. میفرماد اینجا فاعل قریبه حرکت فلک ملاحظه میکنه، یعنی فاعل قریبه زمان رو، یعنی فاعل مباشر. فاعل قریبه زمان همون فاعل مباشر حرکت فلک که نفسه، نفس فلکی که مباشر حرکت فلکه میشه فاعل حرکت و به تبع فاعل زمان، فاعل مباشر. نفس که میگیم منظور از نفس هم ملائکه است. نفس فلک یه ملک در حد نفسه، عقل فلک ملک در حد عقله، این همه ملائکه هست. فکر نکنید ما نفس که میگیم یعنی یه موجود عجیب غریب. همین نفسی که مدبر فلکه، همون ملائکه‌ای که مدبر فلکه به اذن الله فلک رو داره اداره میکنه، اون باشون یه نفس. خب الان نفس فلک رو ملاحظه کنید، نفس فلک حرکت میکنه و میشه فاعل حرکت فلک، فاعل مباشر و قرار فاعل زمان. چطور نفس حرکت میکنه؟ در اراداتش. الان ملاحظه کنید من وقتی بدنم میخواد حرکت کنه، نفسم در اراده حرکت میکنه که بدن رو حرکت میده. یعنی من میخوام برم فلان جا، خب نفسم شروع میکنه به اراده، میگه اراده کردم قدم اولو بردار، بعد دوباره اراده میکنه قدم دومو بردار، قدم سومو بردار، هاکذا. قدم ها پی در پی میان، حرکت انجام میگیره چون نفس در اراداتش حرکت کرد. یعنی که اون اراده اولش نموند، رفت تو اراده دوم، اراده سوم، اراده چهارم، در اراداتش حرکت کرد. پس نفس شد متحرک، دارای تجدد و تسرم، و به همین جهت مباشر حرکت شد، مباشر زمان شد، فاعل مباشر شد برای زمان، و تکثر تجددیه رو برای زمان درست کرد. روشنه مطلب؟ و اما من جهت کنی زاهدوسن و تجددن و انقضائن و تسرم، عرض کردم این عطف بر ده خط قبله، گفت دارای وحدت اتصالی و کثرت تجددی است. بعد درباره وحدت اتصالی بحث کرد، فمن جهت کنی امرن واحدن تا آخر. حالا درباره کثرت تجددی میخواد بحث کنه، میگه و اما من جهت کنی، یعنی کون زمان، زاهدوسن، هی حادث میشه، یعنی امروز حادث میشه، فردا حادث میشه، پس فردا حادث میشه. درست این حدوث ها به هم چسبیدند و بینشون سکون فاصله نیست، ولی بالاخره این حرکت ها لحظه به لحظه تجدید میشن. من روز مثال میزنم، لحظه به لحظه رو شما میتونید مثال بزنید، لحظه به لحظه داره تجدید میشه. اما این اما من جهت کونهی، یعنی کون زمان، زاهدوسه، هی داره حادث میشه و تجدده، نسبت به آینده متجدد میشه. حدوث و تجدد مربوط به آینده است، و انقضاء و تسرم این هر دو مربوط به گذشته است. قسمت قبلی زمان یا قسمت قبلی حرکت فرق نمیکنه، منقضی میشه، متسرم میشه، یعنی میگذره، قسمت بعدی حادث میشه و متجدد میشه. پس زمان دائما دارای حدوث و تجدد است، به لحاظ اجزای آینده دارای انقضاء و تسرم است، به لحاظ اجزای گذشته. اما به این حیث از این جهت ففاعله القریب المباشر له، فاعل قریب یعنی فاعل مباشر، الله یعنی فاعل زمان، اونی که فاعل قریبه مباشره با زمانه، یجب ان یکون له تجدد و تسرم، اون فاعل باید دارای تجدد و تسرم باشه. اصلا یعنی اون فاعل نفسه که در اراداتش تجدد و تسرم اتفاق میفته. قابلش چیست؟ قابلش فلکه، فلک هم جسمه، جسمم میتواند اکوان تجددیه داشته باشد، اما ذاتش، ذات اون جسم، صورت اون جسم، جوهر اون جسم. لذا صدر معتقد به حرکت جوهری فلک، میگه جوهر فلک دارای اکوان متعدده، اکوان یعنی وجودات، وجودات مادی رو میگن کون. ذات فلک دارای اکوان، اکوان تجددی، یعنی اکوانی که یکی بعد دیگری تجدید میشند، یعنی وجودهایی که یکی بعد دیگری میاد، که ما از این وجودها تعبیر میکنیم به وجود واحد مستمر. میتونیم بگیم وجودهای متعدد، میتونیم بگیم وجود واحد مستمر. پس خود قابل هم که فلکه دارای اکوان تجددی است، فاعلش هم که دارای تصدر و تصرمه. ففاعله القریب المباشر له، المباشر له یجب ان یکون له، یعنی بر اون فاعل تجددن و تصرمون. و کذا قابل این زمان یجب ان یکون مما یلحقه اکوان تجددیه، باید جسمی باشد که اکوان تجددیه پیدا میکند، یعنی حرکت جوهری. ارشد اکوان و حرکت جوهری نیست، اکوان یعنی وجوده، وجودهای متجدد، که این وجودهای متجدد حکایت میکنن از این که این جسم در جوهرش داره حرکت میکنه، در هر لحظه هم کونی رو پیدا میکند، غیر از کون قبلی و غیر از کون بعدی. پس اکوان پیدا میکند، اکوان تجددی، یعنی اکوانی که یکی پس از دیگری میاد. الا نعت الاتصال و الوحده، اکوان تجددی اینطور نیست که قطع بشند، همون تکرار کردیم قطع نمیشن، چون زمان واحد مستمره. لذا ایشون میگه اکوان تجددی الا نعت الاتصال و الوحده، اکوان تجددی به این صورت با این صفت که این اکوان متصل به همند و واحد به حساب میان، یعنی متعدد نیستن، اکوان متعدد نیستن، یک کون مستمره یا یک کون متصله. خب این بحث همون شد. تا اینجا ما بحث در فاعل زمان داشتیم و قابل زمان. حالا غایت زمان چیست؟ غایت رو از کلام شیخ در تعلیقات میاره. اینطور میگه خداوند، مالم با مثال من شروع میکنم، اول به فلک کار ندارم، با مثال شروع میکنم. خداوند اراده کرده که انسان نوعی باشد باقی، ولو شخص انسان باقی نمیمونه، میمیره، ولی نوع انسان باقی باشه. مشاه میگن از ازل خدا خلق انسان شروع کرده تا ابد هم ادامه میده، پس نوع انسان رو باقی میدونن. صدر هم معتقده تو این عالم از اولش خدا خلق انسان شروع میکنه تا آخر این عالم خلق انسان ادامه پیدا میکنه. پس هر دوشون معتقدن که انسان نوعش باقیه. حالا یکی میگه باقیست من الازل الی الابد، یکی میگه باقیست در عمر همین دنیا. این عالم وقتی عوض شد یه انسان های دیگه میان، ولی تا وقتی این عالم هست همین نوع انسان داره ادامه پیدا میکنه. خب پس انسان ها میشن باقی، نوع انسان میشه باقی ولی شخص نه. ما یه بار به انسان توجه میکنیم، میگیم غایت و هدف این انسان چیست. یه هدف دارد این انسان به این که به کمال برسد، اون هیچ کار نداریم به اون هدف، اون هدف خیلی مهمی هم هست اما فعلا مورد بحث ما نیست. یه هدف دیگه دارد این انسان که در پس از خودش یه انسان دیگری رو در عالم به وجود آورده باشه، یعنی توالد و تناسل کرده باشه که یه شخص دیگری بعد از او به وجود بیاد. غایت این انسان می شود فرزندش. این هدف ها، نه هدف خود انسان. هدف خود انسان که خیلی عالیه، باید به کمال برسه، از ملک هم بره بالاتر، ولی غایت همین دنیاییش، یعنی تو این دنیا آوردنش باید بیاد یه انسان بعد خودش رو موجود کنه و بعدم بره، اون انسان بعد خودش هم دوباره یه انسان دیگر موجود کنه همینطور. پس هر کدوم از انسان ها اون انسان شخص یا انسان یا شخص بعد از خودش رو غایت خودش قرار میده. فلک هم همینطوره. فلک یه غایت کلی داره و اون غایت کلی اینی که حرکت هم باقی بماند. این غایت کلیش. یه غایت های جزئی داره. غایت جزئیش اینه که این حرکت من منتهی شود به حرکت بعدی من. یعنی این شخص حرکت که مثلا این شبانه روزه منتهی بشه به حرکت بعدی که شبانه روز بعدیه. او همیشه دنبال اینه که هر شخصی رو تبدیل کنه به شخص بعدی، یعنی شخص قبلی که رفت شخص بعدی جاش بیاره. پس غایت هر شخصی از حرکت میشه بعد حرکت بعدی. خب روشن شد غایت حرکت چی شد؟ غایت حرکت شد حفظ حرکت. این غایت کلیه. ولی فلک که نمیتونه حرکت رو حفظ کنه مگر اشخاص حرکت رو در پی بیاره. به همین جهت برای حفظ این غایت حرکت، برای حفظ اصل حرکت ناچار است که اشخاص رو پی در پی حفظ کند. و نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که این حرکت حرکت بعدی رو در پی داشته باشد، حرکت بعدی حرکت سوم رو به حرکت رو تا آخر. پس غایت حرکت، غایت زمان هم روشن شد، هم غایت شخصی هم غایت کلی. غایت زمان هم غایت حرکت فلک شد. این هم از عبارت تعلیقات نقل میکنه. شما و کزل کلام فی غایتهی، یعنی در غایت زمان هم حرف همینه، یعنی باید دارای تجدد باشد منتها الان اتل اتصال. اونم غایت هم باید متجدد بشه. این حرکت باید در پی داشته باشه حرکت بعدی رو، حرکت بعدی هم حرکت بعدتر رو، همینطوره. حرکت ها باید متجدد بشن یا زمان ها باید متجدد بشن. اونم الان نتل اتصال. قال شیخ به تعلیقات: غرض در حرکت فلکیه خود حرکت به ماهیه حاضر حرکت نیست. یعنی غرض این نیست که حرکت کنه، غرض حفظ طبیعت حرکت است. میخواد حرکت حفظ کنه. ولی اگه غرض همین حرکت خاص بود، خب بعد از اینکه این حرکت خاص انجام میشد غرض همین بود دیگه، فلک میستاد، احتیاج به ادامه حرکت نداشت. معلوم میشه حفظ حرکت منظورشه که بعد از این حرکت حرکت بعدی رو ادامه میده. اگر همین حرکت خاص منظورش بود، نفس حاضر، نفس حرکت به ماهیه حاضر حرکت یه منظورش بود، یعنی همین شخص حرکت منظورش بود، خب با رسیدن به این شخص حرکت به هدف رسیده بود و تمام میشد. در حالی که میبینیم بعد از اینکه این حرکت انجام بده حرکت بعدی هم ادامه میده. معلوم میشه که مرادش نفس حاضر حرکت نیست، بلکه مرادش حفظ طبیعت حرکت است. بل حفظ طبیعت حرکت. خب اما طبیعت حرکت رو نمیتونه حفظ کنه مگر با باقی نگه داشتن اشخاص حرکت. باید اشخاص حرکت رو باقی نگه داره یکی پس از دیگری تا اصل حرکت و طبیعت حرکت به توسط در پی هم آمدن حرکات شخصیه حفظ شده. ازایشون میگه الا انها لما لم یمکن حفظها. اما این حرکت چون حفظش ممکن نبود، فستبقت به نوع، باقی نگه داشته شد به توسط نوعش. یعنی سعی بر این شد که نوع حرکت حفظ بشه. شخص حاضر حرکت نمیتونه حفظ بشه، چون شخص این حرکت میگذره تموم میشه، پس حفظ نمیشه. بنابراین باید نوع حرکت حفظ بشه، همونطور که شخص انسان حفظ نمیشه. وقت طبیعت اقتضا میکنه که نوع انسان حفظ شود، وقتی میبینه شخص حفظ نمیشه میره سراغ نوع. فستبقت این حرکت به وسیله نوع، یعنی باقی نگه داشته شد این حرکت به توسط نوع. و ذالکه این بقای به وسیله نوع، بقای طبیعت به وسیله نوع مثل اینه. میخواد مثال بزنه، کمالای از طبقا نوع الانسان الا بالاشخاص. نوع انسان هم اگه بخواد باقی بمونه، باقی نمونه با اشخاص. اینطور نیست یه شخص انسان باقی بمونه با بقای همون شخص نوع باقی بمونه. شخص واحد نمیتونه نوع رو نگه داره، چون شخص واحد از بین میره. اشخاص باید پی در پی بیان تا نوع باقی بمونه. لنهو لم یمکن حفظهو، یعنی حفظ نوع انسان به شخص واحده. نمیشه با یه شخص نوع انسان حفظ کنه، چون شخص واحد باقی نمیمونه. لنهو کائن، لنهو کائنون، چون انسان کائنه، یعنی از اول نبوده، موجود مجرد ازلی نیست، موجود حادثه، و چون حادثه زائل میشه. کلو کائنن فاسدون، یعنی کل حادثه زائلون، چون حادث بوده زائل میشه. چون وقتی زائل شد دیگه نمیتونه حفظ نوع کند، مگر اینکه شخص های بعدی بیان. پس نمیشود نوع انسان رو به توسط شخص واحد حفظ کرد، بلکه باید به توسط اشخاصی که به دفعه میان حفظ کنه. همونطور در مورد حرکت هم همونطوره، نمیشه با نوع حرکت رو با شخص واحد حفظ کرد. لعنهو کائن، یعنی لعنه شخص انسان کائن است. این یه مقدمه، این سقرا و کل کائن فاسد این کبراست. به ضروره، به ضروره هم آورده که دیگه این کبرا هیچ استدلال نداره، هر حادثی زائل هست. نتیجه میگیریم پس شخص انسان زائل میشود، فاسد میشود. اگر زائل و فاسد است، پس نمیتواند مبقی نوع باشد. اگر این شخص مبقی نوع نشد، باید اشخاص پی در پی مبقی نوع باشند. در حرکت هم همینطوره. ولی حرکت الفلکیه و این کانت متجدده، حرکت فلکیه ولو متجدده، یعنی یکی از بین میره دوباره بعدیش تجدید میشه، اما فانها واحدتون بالاتصال و دوام. این حرکت ها به وسیله اتصال و دوام یکی حساب میشن، چون یکی حساب میشن میتونن نوع حرکت رو حفظ کنن، منتها با همین اتصال و دوام، نه با شخص واحد. و من هذه الجهه و علی هذا الاعتبار، من هذه الجهه و علی هذا الاعتبار عطف تفسیر برام فرقی نمی کنه. از این جهت و به این اعتبار که این حرکت های متجدد متصلن و دائما تکون که ثابته، حرکت مثل یه امر ثابت به حساب میاد، یعنی مثل این که تموم نمیشه، یعنی همینطور هست، از بین نمیره، منقطع نمیشه، در حالی که اون شخص قبلی رفت، شخص بعدی آمد، اما چون اتصال دارد مثل اینی که همون شخص اول ثابت مونده باشد. شخص اول ثابت نمونده ولی کس ثابته، مثل اینی که ثابت مونده باشد. این حرف ابن سیناست که توضیح داد غایت حرکت حفظ طبیعت حرکت است، منتها نه از طریق شخص واحد بلکه از طریق اشخاص متعددی که به دفعه میان. بعد و قال فی موضوع آخر، در موضوع دیگر ایشون باز درباره غایت حرکت بحث کرده و اینکه این گفته طبیعت فلک، طبیعت جزئیش، طبیعت جزئی انسان طبیعت این شخص انسانه، طبیعت کلی انسان طبیعت نوع انسانه. در فلک هم همونطور، طبیعت این طبیعت جزئی فلک که این حرکت خاص رو انجام میدهد، بعد طبیعت جزئی دیگر حرکت بعدی رو انجام میده، طبیعت جزئی سوم حرکت بعدی رو انجام میده، هاکذا. ایشون میگه غایت هر کدوم از این طبیعت های جزئی اون شخص بعدیه، همونطور که اشاره کردن. یعنی غایت این شخص حرکت این است که به اون شخص بعدی منتهی بشه. بله غایت اصل حرکت همون تو گفتیم حفظ حرکت، اما غایت این حرکت شخصی رسیدن به اون حرکت شخصی بعدی است. و مزی که به اون حرکت شخصی بعدی میرسه و وصل میشه به اون حرکت شخصی بعدی، خودش دیگه میره، چون به غایتش رسیده. بعد اون حرکت شخصی بعدی شروع میکنه، اونم غایت داره، غایتش میشه حرکت شخصی بعدی و هاکذا. غایت طبیعت الجزئیه شخص جزئی، غایت طبیعت جزئی فلک یا حرکت فلک شخص جزئی است. این حرکت که جزئی است غایت جزئی دارد که اون حرکت بعدی خودشه، مثل شخصی که یتکون بعده، شخصی که متکون میشه بعد از این شخص، شخصی که یعنی شخص حرکت یا شخص زمان که متکون میشه و بعد از این شخص حرکت و بعد از این شخص زمان، اون میشه غایت این، اون بعدی میشه غایت این است قبلی. کما یکون و هوه یعنی اون قبلی هم غایتن لطبیعت اخرى که قبل از خودش بود، همونطور که هوه یعنی اون قبلی هم غایت بود یا غایت هست برای طبیعت دیگری که قبل از خودش بود، یعنی اون بعدی غایت میشه برای قبلی، قبلی هم غایت میشه برای قبلتر خودش، قبلتر خودش غایت میشه برای قبلتر از اون قبلتر و هکذا. فعمل اشخاص، خب یه مطلب دیگر ابن سینا اشاره میکنه که من بین کلماتم گفتم، اگه همه اشخاص جمع کنید، اشخاص بی نهایت هستند قابل جمع کردن نیستن، ولی حالا فرض کنید جمعش کنید، همه اشخاص جمع کنید، غایت اینها چیست یا خودشون غایت چی هستند؟ همه اشخاص حرکت رو جمع کنید، می فرماید که غایت اون قوهی هستن که در فلک هست، یا قوه در فلک هست که اون قوه شوقه که این حرکت رو دائما استمرار میده. تمام اشخاص بی‌نهایتی که برای حرکت فلک هستن همه غایت اون قوه هست، یعنی اون قوه میخواد به بی‌نهایت شخص حرکت دست پیدا کند و این کارو میکنه و به بی‌نهایت حرکت دست پیدا میکنه. روشن بدل فعمل اشخاص التی لا نهایت لها، اشخاصی از حرکت که بی نهایت هن. یعنی این دور و اون دور از ازل تا ابد بالاخره اشخاص حرکت داریم دیگه، بی نهایت هم هستن. فهیه این تمام این اشخاص مجموعه هن جرس کردم به ما به بی نهایت نمیگیم مجموع، ولی خب حالا اشکالی نداره بگیم مجموع، مجموع به همون معنی که در شرح مواقف گفته، یعنی همه با هم به طوری که هیچی فروگذار نشود. فهی غایت للقوت ثابته فی جواهر السماوات، فهی یعنی اشخاصی که بی نهایت هن، غایت هن. اما غایت چی هن؟ غایت هر شخصی غایت شخص قبلی بود، اما همه اشخاص غایت چی هن؟ غایت هن برای قوهی که ثابت است در جواهر السماوات. سماوات نمون افلاک، در جواهر اون افلاک قوهی وجود دارد که همون شوقه، اون قوه اشتیاقی به این حرکت دارد تا به توسط حرکت خودش را بالفعل کند و شبیه به عقولی که بالفعلند بسازد. خب اون وقت اون قوهی که ثابته در جوهر سماویاته، در ذات سماویات، جوهر این ذات، در ذات سماویاته، اون قوه غایتش همه حرکات است. پس هر حرکتی غایتش حرکت بعدی است و غایت اون قوه کل این حرکات بی نهایت است. بعد وقال ایزن فیها داره، یعنی در تعلیقات یه دقیقه و خورده وقت داریم، ولی حالا باشه دیگه وارد بعدی بشم شد طول بکشه، بذاریم شد که